روزگار مچاله شده، بی‌عدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تو را کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خورشید سامرا و کریم جهان توی، خورشید سامرا و کریم جهان توی، ما را بده پناه که کهف امان توی. هادی توی در این شب ظلمت، به داد رس گم گشته ایم و مشعله کاروان توی. کاخ ستم به لرزه فکندی به حرف حق، حقا که جان عدلی و حق را زبان توی. مستی ربودی از سر بزم شراب، لیک مستی فضای جان و دل عاشقان توی. جدت امام هشتم و سلطان دین، رضاست جد امام عصر و ولی زمان توی. با جامع کبیر سلامم شنیدنیست، با جامع کبیر سلامم شنیدنیست، مهمان هر امام شوم میزبان توی. سلام بر سامرای عزیز، سلام بر امام هادی، سلام به تک تک شما که دلتون در هوای زیارتش پر میکشه و دلتون سرشار از شوق و محبت حضرت به این سمت خدا. در سال روز ولادت حضرت خیلی خیلی خوش آمدید. حاج آقای عابدینی سلام علیکم، عیدتون مبارک، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. بنده هم همه این ایام ماه ذی‌الحجة رو و به خصوص امروز رو که ولادت امام هادی علیه السلام است تبریک میگیم و همچنین آرزوی قبولی حج حاجیان. ما دائما گره میزنیم دلمون رو با حاجی ها تا نشون بدیم حسرت نبودنش رو داریم.
انشالله که حجشون مقبول باشه و سعیشون مشکور،
و انشالله ما هم اون طلب لبهی که به ندای ابراهیم خلیل سلام الله علیه تو دلمون دائمی باشد و حج برای ما دائمی باشد و این طلب تو وجود ما هیچگاه خاموش نشه، که این طلب خودش یه حقیقتی است که انسان رو با خدا و انبیا و اولیا گره میزنه. ان شاء الله.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چقدر ما مدیونیم به امام هادی علیه السلام، این امام قریب و مهجور ما، با زیارت قدیریه حضرت، با جامعه کبیره، با احادیث بسیار بسیار فراوانی که از حضرت به ما رسیده و حضرت عبدالعظیم حسنی و شاگردان و اصحاب و یارانشون. خوشحالیم که در ایام عید قدیر خلاصه این ولادت رو هم جشن میگیریم و خوشحالترین که در کنار شما هستیم و بناست از فضائل حضرت و فضائل جدشون بشنویم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله که عرض وجود ما به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بشود.
الهی آمین.
و این اطاعت ما از حضرت دائمی و طولانی باشد
انشاءالله
و حضرت در وجود ما دائمان حاضر باشند.
الهی آمین.
خب بحثی که برای ابتدای کلام انشاءالله استفاده میکنیم خدمت امام هادی علیه السلام ابتداءن استفاده میکنیم، سلام میدیم به امام هادی علیه السلام و از ایشون اذن میگیریم در این روزی که تولد حضرت هست اجازه بدن به ما چند کلامی راجع به بعضی از فضائلی که ایشون داشتن به قدری که از خودشون بیان شده و استفاده کردیم انشاءالله در محضر مؤمنان انشاءالله باشیم.
انشاءالله
شاید بتونیم بگیم دوران امام هادی علیه السلام عصری بود که پختگی عصر امامت و ولایت بود، لذا حضرت متکفل بیان جریان امامت و ولایت شده،
یعنی به یک بلوغی رسیده بودن
مردم مؤمنان بعد از این همه دوران که حدود 220 سال از آغاز اسلام گذشته و حدود 210 سال از قدیر گذشته، حالا بعد از حدود 210 سال که تولد امام هادی علیه السلام هست، که انهو نقش امام هادی علیه السلام در کنار نقش های دیگری که دارن، یکی از نقش های اساسی ایشون اون بیان حقیقت ولایت و امامت هستش، که با اینکه قبلا خواص از اهل ایمان به این نقش واقف می شدن، اما حالا قرار عمومی تر بشه و قطعا یه زبانی می خواد، معجزه آسا، زبان بلیغ، زبان قادر بر بیان، و این زبان رو و این مأموریت رو خدای سبحان بر عهده امام هادی علیه السلام قرار داد. همون جوری که در روایات ما داریم که هر کدام از ائمه ما نامه مکتومی دارند و که مختوم است به مهر و وقتی به امامت میرسند باز میکنند تا مأموریتشون معلوم بشه که تو این دوره چه باید بکنند، استفاده می شود از بیانات امام هادی علیه السلام. به ظاهر این است که دوران سخت شدن کار برای امامان است. از دوره امام جواد علیه السلام عمر امامان ما هی کوتاه‌تر
میشه بله.
و حضورشون در بین مردم سخت‌تر میشه، لذا شاید امام هادی علیه السلام حدود 20 سال یا بیشتر از دوران امامتشون رو در خلاص حصر و تبعید بودند و همین ارتباط رو خیلی سخت میکرد. این نگاه اولی. قطعا دشمن فکر میکنه تو این نگاه که تونسته معارف اهل بیت رو رساندنش رو سخت‌تر بکنه و مردم رو دورتر بکنه، اما اراده خدا همیشه غیر از اون چیزی است که ظالمین تصمیم میگیرند. همون جوری که وقتی یوسف رو به چاه انداختند به جاه رسید و سلطنت برای او محقق شد، همون جوری که در زندان قرار گرفت شد وزیر و شد خلاصه خزانه دار شاهی، یعنی دشمن به دنبال اون تنزل و تحقیر و به اصطلاح تبعید
خدای چیز دیگه میخواد،
خدای سبحان به دنبال صعود و عروج و نشون دادن. لذا شاید همین مسئله یه تناسبی است که در همین دوره ای که به ظاهر امام هادی علیه السلام در اکثر برهه امامتشون که حدود 34 سال امامت حضرت بوده، نزدیک به 20 سالش رو مثلا در دوران تبعید به سر بردن که ارتباطات حضرت تحت کنترل بوده و خیلی محدودیت داشته و حضرت رو از مدینه احضار کردش متوکل و برد به سامر را و اونجا در حقیقت بود. در همین مسیری که حضرت تشریف می آوردن در بحثی که به عنوان تبعید بودند، روز 18 ذی‌حجه که ما خب نزدیک روز قدیر در پیش داریم، میرسن به نجف.
به به به
روز عید قدیر نجف بودن و لذا زیارتی رو از امیر مؤمنان علیه السلام اونجا انشاء میکنن، از
زیارت قدیری،
که زیارت قدیری است که علاوه بر زیارت جامعه که بی نظیر در معارف امامت، هم از جهت سندی این به صلاح زیارت، هم از جهت دلالی این زیارت، یه زیارت کاملا مقبول و عمل شده بهش و مورد توجه قرار گرفته، به عنوان منشور امامت قرار گرفته از امام هادی علیه السلام، که معلوم میشه قابلیت بوده تا القا صورت گرفته و الا خب حضرات دیگر، حضرات معصوم دیگه اینجور منشور امامت رو بیان نکردن. ما داریم از امام رضا علیه السلام یه روایت زیبایی، اما هیچگاه مثل منشور ولایتی که زیارت جامعه است که از امام هادی علیه السلام هست، اینجور خلاصه در طول تاریخ روشن و آشکار و خیلی حساب شده از جهت اینکه تک تکش یک شعار است، یک فضیلت است و یک در حقیقت مقام و منزلت است. این مال این است که نشون میده قابلیت مردم در اون زمان در اخذ قوی تر شده بوده. یعنی همین که امام در بینشون نبود، قدر و قیمت امام شاید بین مؤمنان بیشتر دانسته میشد و دنبال بودن و لذا اگر کلامی میشنیدند میدانستند که این کلام با زحمت به دست آمده و لذا حفظش بهتر میکردن،
چیزی که ماها الان غافلیم،
غافلیم ازش. لذا جلسه گذشتم من یه عرضی داشتم که ما وقتی در محضر کلمات حضرات هستیم، ارتباط با کلمات حضرات زیارت حضراته. یعنی زیارت یکی اون است که انسان میره به مزار حضرات، یه موقع هستش که تو عالم خواب به دیدار حضرات نائل میشه، کسی ممکنه باشه در بیداری، در مشاهده به خدمت حضرات برسد. یه راه دیگر از زیارات این است که انسان خدمت کلمات حضرات میره. وقتی خدمت کلمات حضرات میره، چون حضرات به کلماتشون متصلند،
در محضری دیگه،
در محضری چون متصلند غائب نیست، ما نگاهمون است که این کلمه یه زمانی صادر شده تمام شده. نه، اینجوری نیست. این کلمه همین الان متصل است و همین الان از دهان مبارک حضرات داره به ما القا میشه و به گوش ما میرسد یا به چشم ما میخورد. اگر باورمون رو در ارتباط با حضرات اینگونه قرار دادیم، اون موقع به هر کلامی، به هر به اصطلاح نامه‌ای، به هر نوشته‌ای، به هر چیزی که از حضرات میرسیم، همونجا خودمون رو مخاطب میبینیم و در محضر میبینیم که روایات حضرات در محضر حضرات بودنه. خب حضرت رسیدند به نجف اشرف، در اونجا در اون روز عظیم، برای اینکه منزلت این روز رو ببینید، دشمن کاری گاهی میکند که به دست خودش دین رو، دشمن دین به دست خودش دین رو باقی میکند که لا یزال یعید و حازد دین به رجل فاجر. خب جوری این توطئه رو اون داره انجام میده که از بین ببره. اما روز قدیر میرسه حضرت اونجا، حالا روز قدیر بودن در اونجا، حال حضرت و آشنا کردن مؤمنان زیارت قدیریه. این زیارت قدیریه بیان حضرت امیر مؤمنان هست، شناساندن حضرت هست با اون حقایق و وقایع زندگی حضرت. یه موقع از شما مفهوم فضائل حضرت رو میگید که حضرت اهل صبر بودن، اهل احسان بودن، اهل وفا بودن، اهل شجاعت بودن، یکی یکی صفات به اصطلاح خوب رو میشمره انسان. اما یه موقع تو وقایع حضرت رو آشکار میکنی که اینجا اینجوری بود، اونجا اینجوری بود، میتونید این
متناسب با اون فضا و شرایط،
این حقیقت مصداقی است یعنی بیان فضائل مفهومی با مصداق. وقتی با مصداق میشه محسوس شد، قابل اقتدا شدنش خیلی ساده تر میشه، امکان پذیر تر میشه. زیارت قدیریه از این سنخ است. لذا میبینیم که تو زیارت چقدر هم استشهاد شده به قرآن. نزدیک 60 آیه قرآن در این زیارت بهش استشهاد شده، که این آیات عمدتاً یا اختصاصاً در وصف امیرالمومنین علیه السلام نازل شده بودن و اینجا پررنگ شده که اون وصف رو و اون صفت رو و اون واقعه رو بیان کرده، یا به طور عامی بوده که مصداق اتمش حضرت است. که در هر صورت 60 آیه در اینجا استشهادش به عنوان نمونه است، نه اینکه فقط همین 60 آیه هم هست.
بله،
یعنی اینجا به عنوان یه راهی که باز بشه. و یکی از زیبایی های دیگه
اینجوری به قرآن و آیاتش نگاه کنیم،
ببینید داره روش یاد میده. بله. فقط یک بیان در حد این زیارت نیست، که خود این زیارت از توش روش در میاد که چجوری ما باید به آیات نگاه بکنیم تا ببینیم که آیات همش در وصف حضرات یا دشمنان حضراته، که جلسه گذشته به این اشاره کردیم.
بله، فرمود.
که همه آیات یا در وصف حضراته یا در وصف دشمنان حضراته. و اگر در روایت فرمودن که 4 قسم است، که یه قسمش مربوط به مؤمنان است و انبیا که اینها در وصف حضرات تامش، یه قسمی در مورد دشمنان حضرات است که اینم در وصف دشمنان حضراته. هر دشمنی و طاغوتی تو طول تاریخ مصداق تامش در مقابل حضرات بوده، لذا دشمنان حضرات هم تامترین مصداق اون آیات هستن، همچنان که خود حضرات تامترین مصداق آیاتی بوده که در مورد انبیا و مؤمنان بوده. و بعضی از آیات درباره سنن الهی است و بعضی در رابطه با فرائض الهی است. بعد تو روایات متعدد داریم که همه اون سنن و فرائض ما هستیم.
به 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 به
ما در حقیقت اون حقیقت صیام شما هستیم، روح روزه شما، نماز شما، حج شما، روحش ما هستیم، حقیقتش ما هستیم. که اون بیان، این که بیان تفصیلی میخواد که نحن الصلات، نحن الصیام، نحن الزکات، اینایی که در حقیقت آمده، که اون دو قسم دیگه هم چی میشه پس؟ سنن و فرائض هم در وصف حضرات با این نگاه، حسنات همه در وصف با این نگاه. همه قرآن 3/4 این گونه در رابطه با خود حضراته، 1/4 هم که در وصف دشمنانه در مقابل دشمنان حضراته. چون میگن تعرف الاشیاء به
ازدادها.
پس یا داریم ما از طریق خود حضرات حضراتو میشناسیم، یا از طریق اون ظلمت ها، تاریکی ها.
اینجا دیگه نور خودشو نشون میده.
بله، نبود نور اونجا انسان رو قدردان نور میکند، که ادب از که آموختی از بی ادبان. بله. تا زشتی او انسان رو به سمت نور هدایت بکنه.
در دل ظلمته که معنای نور فهمیده
می شود. که این نگاه نشون میده که پس ما تو هر آیه داریم سیر میکنیم تو زندگی حضرات. اون وقت امام هادی علیه السلام قسمتی از این رو به تصویر کشیده در زیارت قدیریه، تا یک روشی رو برای ما نشون بده که شما قرآن میخوانید دارید زندگی ما رو میخوانید. به خصوص تو این زیارت قدیریه، زیارت جامعه نسبت به همه حضرات معصومین علیهم السلام است، یعنی زیارت جامعه است نسبت به همه حضرات. زیارت قدیریه با این که در حقیقت میتونیم به عنوان زیارت جامعه بگیریمش، به عنوان این که این جریان انفسنا و انفسکم نسبت به همه حضرات با هم هم هست، اما اختصاصا وقایع زندگی حضرت است. هر چند این وقایع نسبت به حضرات معصوم سرایت میتونیم بدیم، اما اختصاصا چون واقعه رو داره میگه به اون مسئله نظر بیشتر داره. بعد باید از این به اصطلاح یه قدری ملاک‌گیری کنیم تا به سرایت بدیم به زندگی حضرات معصومین دیگه. لذا زیارت قدیریه یک سیر در زندگی امیرالمؤمنان به صورت مصداقیه، اونم با نگاه به آیات قرآن از زبان امامی که خودش خلاصه محبت به اصطلاح اون نزول مختلف ملائکه است، بیت نبوت محبت وحیان به عنوان اون که شارح وحیان، مبین وحیان. اینها خب خیلی قدردانی برای ما میخواد نسبت به این زیارت قدیریه. من خواستم یه قدری ابتداعا توصیف این مسئله رو بکنیم که قدردان این زیارت باشیم، که هم حوادث صدر اسلام رو خوب بیان کرده و نقش امیر مؤمنان علیه السلام رو، هم آیات قرآن رو یک روش به ما یاد داده چجوری رجوع بکنیم بهش، هم در حقیقت چی هستش خود شخصیت امام شناسی رو تو ضمن این حوادث تونسته به ما نشون بده چجوری باید دل حوادث امام شناس بشی. امام شناسی در دل حوادث، که خب هر کدوم از اینها یک نقطه زیبایی داره، از جمله این که زیارت قدیریه رو حواسمون باشه اختصاص به یوم قدیر نداره، همچنان که قدیر خودش اختصاص به یوم قدیر نداشت. قدیر نسب امام بود و نسب امام لحظه به لحظه زندگی ما رو شامل می شود. ما تو هر لحظه به امام احتیاج داریم، لذا تو هر لحظه باید ما قدیری باشیم.
هر روز بیعت میخواد،
هر روز تو هر حسنه‌ای که میرسیم بیعته، تو هر در حقیقت انسان صالحی که میرسیم بیعت با امامه، تو هر جایی که با معصیت روبرو میشیم پرهیز از معصیت بیعت با امامه. دقت بکنید تو لحظه، تو هر حکم دینی که داریم انجام میدیم بیعت با امامه. پس ما تو لحظه لحظه زندگیمون چی هستیم؟
محتاجیم
به قدیر، ارتباط بله. با قدیریم. پس قدیر مختص به یوم قدیر نیست، این روز قدیر بیعت مجدد سالیانه است که ما در این روز که مرسوم بود انبیاء گذشته بیعت می‌کردند در با به اصطلاح اهل و عیال و بس مؤمنان، اینها یک روزی بوده که اون روز وصایت بوده که با اینکه زنده بودن اما عهد وصایت رو زنده می‌کردن، یادآوری می‌کردن. قدیر روز عهد وصایته که این میثاق مأخوذی که هستش، لذا در این زیارت با این نگاه که ما هر روز به این زیارت چی هستیم، هر روز میتونیم به این زیارت آشنا باشیم و ارتباط بگیریم و استفاده بکنیم، مختصش نکنیم به اینکه یه روز تو سال بخونیم بعد بذاریم تا روز دیگری در سال. یه خصوصیت دیگری اینا رو که دارم میگم، چون ما بحثمون میخواد مرتبطم بشه و روزم روز تولد امام هادی علیه السلام هم هست و همه اون چه که ما تو طول سیر تربیت انبیا داریم میگیم همش مال این است که میخواییم در نهایت به فصل اخیر عالم انسانی که امام شناسی است برسیم. یعنی همه انبیا مقدمه بودن از حضرت آدم سلام الله علیه تا در حقیقت حضرت خاتم صلوات الله و سلام علیه تا حضرات معصومین دیگه، همه که انسان به یه حقیقت برسه که اون ولی تام الهی که پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هستن تو اون اوج مرتبه کمالیشون توی در حقیقت جریان قدیر آشکار شده، توی جریان قدیر آشکار شده. لذا جریان قدیر اون باطن پیغمبر است که آشکار شده، باطن پیغمبر است که آشکار شده. لذا امامت باطن به اصطلاح نبوت است که آشکار شده و این باطن حقیقت نبوت است. خود پیغمبر حضور داره در اینها، خود پیغمبر حضور. اگر اینجوری شد که جریان امامت مثل ابراهیم خلیل سلام الله علیه بعد از این که به اوج همه کمالات میرسد، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، به تمامیت رسید، کامل شد، قال انی جائل کل الناس
اماما،
حالا میشی امام. بعد از اون که تو عبد بودی، بعد از اون که تو نبی بودی، رسول بودی، خلیل بودی، حالا میشی در حقیقت چی؟
امام.
خب حالا که شده امام، بعد از این همه او تو نظام فردی ابراهیم برای امت ابراهیم بود، حالا تو نظام عمومی امت ختمی قدیر رسیدن به اون مقام امامت است که مردم آماده پذیرش و بهره‌مندی از مرتبه امامت هم، مردم آمادگی دارن، نه اینکه امیرالمومنین اونجا به امام بودن میرسه، نه اینکه پیغمبر اکرم مقام امام بودنش اونجا آشکار میشه.
و این ظرفیت،
این ظرفیت قابلی از جهت مردم آماده میشه که مردم از این به بعد چی باشن؟ از مرتبه امامت بهره مند باشن و این اوج ظرفیت مردم است. در عینی که مردم عموما قدر ندانستن، اما کار خدای سبحان موکول به کثرت افراد نیست، بلکه همون عده‌ای که این شناخت براشون ایجاد شد و تاریخی که این شناخت رو تحمل میکند و بعد به این شناخت پابند میشود، همه اینها چی هستش؟ نتیجه و ثمره همون زمانی است که این جریان امامت آشکار شد. مثل از ابتلا ابراهیم،
مثل اینکه ابتلا برای امت اسلام به مرتبه رسید که الان اینی جائل و کل ناس امامو داره آشکار می شود. این یک کمال برای امت ایجاد شده که این مرتبه هم آشکار بشه. نمیدونم خلاصه.
بله خیلی خوب یعنی ترسیم کردیم فضای زیارت قدیریه رو.
بعد یک کار دیگری که حالا مرتبط با بحثمون میشه در این زیارت قدیریه ایجاد شد، چون ما که عاجزیم، چون زیارت قدیریه رو باید با تأملی خون عاجزیم از این که بخوایم. اما یه چیز دیگری که در این زیارت قدیریه بهش توجه شده این است که کلید این که چطور تمام سرگذشت انبیا و اولیاء سابق مقدمه برای این بوده که تکرارش و کاملترش در امت ختمی محقق بشود، کلید این رو بیان میکنه، چند نمونه تطبیق میکند که ببینید اونجایی که این اتفاق افتاد در امت ختمی کاملترش اینجور اتفاق افتاد، که اینجا هم یک روش و مدل رو ارائه بده. ببینید یه موقع از انسان اینها رو فقط یه واقعه میبینه که دارن حضرات بیان میکنن، اما یه موقع هست اینها رو یه قاعده میبیند. وقتی قاعده میبیند مثل این که میفرمان علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریع، ما داریم تو بیاناتمون حضرات معصومین الغاء اصول میکنن، هرچند تو ضمن یک واقعه شخصیه. این مربوط به اون کمالیست که تو وجود این هاست که میتونن کلمات رو و وقایع رو و حوادث رو و افعال رو جوری به کار بگیرن که این سرایت پیدا کنه تو طول تاریخ. ما این قدرت رو نداریم.
این عظمت اونهاست.
این عظمت اونهاست. بله. سلطه اونهاست بر عالم که میتونن تو هر کاری، قولی، فعلی، هر چیزی جوری به کار بگیرن که این قاعده باشد. خب حالا ببینید من دو سه موردش رو که توی زیارت شریف اشاره شده رو که مرتبط با بحثمون هستش بیان میکنم تا انشالله دلمون میخواست مختصر باشه، اما فکر میکنم اینا همه تو طریق بحث است. بله. و خارج از بحثمون نیست. مثلا تو اینجا میفرماید که ثم مهنت و که یوم صفین، عرض میکند که امام هادی هستن به امیرالمومنین، مهنت و که یوم صفین و قد رفعت المصاحف و حیلتن و مکرن، وقتی که قرآن ها رو بر سر نیزه کردن در روز صفین، و اعرض الشک و عزف الحق، که در دلهای مؤمنان شک ایجاد شد وقتی قرآن ها بر سر نیزه شد، و تو به از زنو اشبهت مهنت و هارون، میگه این جریان وقتی که به این حالت شبه رسید شبیه مهنت هارونه. که از امره موسی علی قومه، وقتی خلیفه خودش موسی قرار داد هارون رو بر قومش، اونجا فتفرقوا عن، و اینها جدا شدن، و هارون ینادی بهم و یقول یا قوم انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری قالوا لن نبره علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی. میگه همین که اینها جریان به اصطلاح حکمی به اصطلاح اون قرآن به سر کردن ها شد، قرآن به نیزه کردن ها شد، قرآن به نیزه رو اینجوری کردن، شک در دل ها ایجاد شد، میگه این جریان با فتنه جریان سامری که در مقابل هارون ایستاد یکی شد. یعنی فتنه سامری گوسال پرستی مطابق قرآن به سر نیزه کردنه. یعنی اونجا قرآن رو به نیزه کرد، خیلی به اصطلاح جرأت میخواد این بیان، قرآن رو به نیزه کردن.
بله، بله.
که قرآن رو بیاری به نیزه بکنی جلو مردم بگی حکم این باشد، مثل فتنه سامری که گوساله رو برداشته اونجا براش به عنوان خدا مطرح میکند که این رو عبادت بکنه،
که شک و تردید القا کنه،
شک و تردید دلها ایجاد کردش. بعد ببینید اونجا نقش هارون سلام الله علیه که بیان میکند که بابا تبعیت کنید از من، انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری، از من تبعیت کنید، و اینا گوش نکردن. امیر مؤمنان فرمودن من قرآن ناطقم، من میتونم بگم قرآن حقیقتش چیه، این به نیزه کردن گولتون نزنه، اما مردم به اون ظاهر گول خوردن و دوچار فتنه سامری شدن و مجبور کردن امیر مؤمنان علیه السلام به حکمیت، و وقتی تن به حکمیت داد، حضرت اون حکمیت وقتی محقق شد تو حین حکمیت هم شخص رو تحمیل کردن بر امیرالمومنین، با این که امیرالمومنین کسی دیگه بود. وقتی هم که حکمیت محقق شد به اون شخص حضرت کلی سفارش کردن، اون شخص هم به سفارش حضرت اعتنا نکرد، و بعد وقتی جریان محقق شد و حضرت مقصر دونستن، اینجا دنبالش میفرماید که و کذالک انت لما رفعت المصاحف قلت یا قم، میگه وقتی مصحف رو بلند کردن بر نیزه قلت یا علی، تو گفتی، داره ببین تو واقعه چقدر زیبا بیان میکنه و تشابه ایجاد میکنه و نشون میده که همه اونها اینجا منتها کی میتونه تعبیر بکنه که قرآن به سر به نیزه کردن مثل جریان گوسال سامری است،
امام باشی،
چقدر زیبا اینجا. ببینید اون وقت این داره کلید میده، همه معارف قرآن رو باید از این سنخ دید.
یعنی اون جلوه هایی و یه رشحاتی از عالم خضری هم
از خضری است که بیانی از اون است که وقتی حضرت فرمود قلت یا قوم انما فتنتم بها و خدعتم، همون جریان که فتنتم اونجا گفتش انما فتنتم به، اینم حضرت فرمود انما فتنتم بها و خدعتم فاسوک و خالفوا علیک، همون جوری که قارون گفت فتبعونی و اطیعوا امری، اونا گفتن قالوا لن نبره علیه آکفی، ما گوساله رو میپرستیم تا موسی بیاد، اینا هم گفتن ما قرآن بر سر نیزه است، ما قرآن حکم باشه، ما حرف طور دیگه گوش نمی کنیم، بذار قرآن بگه. چقدر خلاصه
عجیب.
بعد میفرماد که و تبرأت الالله من فعلهم ففوضته الیهم، ویلشون کردی دیگه، دیدی حریفشون نمیشی، از فعلشون تبری کردی و رهاشون کردی، همونجوری که هارون دیگه دید نمیتونه حریف بشه لذا رهاشون کرد. فلما اسفر الحق و صفح المنکر و اعترفوا بالزلل، و میگه وقتی که اینجوری رسیدن اون وقت بعدش اومدن خلاصه تو رو مقصر دونستن، بعد از اونها همونجوری که بعدن هارون رو مقصر دونستن.
تازه خب اونجا حضرت موسی بود و برگشت ولی امیرالمؤمنین تنها بود دیگه.
بله، امیرالمؤمنین اونجا قرآن رو در مقابل علی قرار دادن و حضرت قرآن رو استشهاد میکرد که قرآن جایگاه پیغمبر رو داشت، اما اینا قرآن رو به همون بین دفتین دیدن که بر نیزه است، نه اون حقیقتی که درون این کتاب هست که قرآن ناطقش امیرالمؤمنینه. خب بعد میفرماید که مثلا باز تشبیه میکند و اشبحت فی البیات علی الفراش، میگه فراش وقتی که تو اون شب در جایگاه پیغمبر خوابیدی،
لیلت
المبیت، از علال فراش زبیح، بر اون فراشی که جای زب بود که میخواستن بکشن، از عجب تکما عجابه و اتع تکما اتاع اسماعیل صابرن محتسبن از قال لهو یا بنی اینی اراف المنام انی از بهوک، تو خواب دیدم که تو رو زب میکنم، فنظر مازا ترا، وقت اسماعیل گفت چی؟ یا ابت افعل ما تنبر، همونجوری که خواب دیدی وحی انجام بده، ستجدنی انشاء الله من الصابری و کذالک انت، تو هم همین کارو کردی. ببین چقدر زیبا
پلی میزنه،
چقدر زیباست اینا. اینا فقط یک تشابه تاریخی نیست، یک بیان این است که تاریخ رو باید اینجوری تفسیر کرد،
یک حقیقت مصادیقش،
یک حقیقتی است که اونجا زمین سازی رو داشته میکرده.
بله.
مقدمه برای این بوده، مردم رو میخواسته به یه اوجی برسونه که آماده برای مرتبه بشن. اینا خیلی زیباست، نوع نگاه به تاریخ رو عوض میکند، نوع نگاه در حقیقت به تاریخ انسانی رو همراه میکند. تاریخ انسانی دیگه تاریخ گذشته نیست، تاریخ حاضره، تاریخ حاله، الانه، همه اینها امروز مصداق دارد. چقدر زیبا که امرک ان تزجع فی مرقده، و پیغمبر گفت در جای من بخوابی واقعا لهو به نفسه که اسرعت الی اجابته، با تمام سرعت و شوق مطیعن ولی نفسه که علی القتل مبتنن، خودت آماده قتل کردی، مثل اینکه گفت ستجدنی انشاءالله من الصابرین، اسماعیل گفت تو هم همینجور خودت آماده کردی. فشکر الله تعالی طاعتک و عبان ان جمیل فعلک به قوله جل ذکر، آیه نازل شد در وصف تو و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله.
به 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 به.
ببینید این اینا به عنوان که هر فرازش رو تو این زیارت قدیریه ما باید به عنوان یک روش تبیین، یک نگاه و یک افق و منظر نگاه کنیم
و گرهش بزنیم به پیغمبر اهل بیت،
که ببینیم اینم فقط مربوط به این واقعه نیست، داره نشون میده باید اینجوری وقایع رو مرتبط کرد. اینا به عنوان نمونه است که اینا نمونه گره زدن، یاد بگیرید اینجوری باید رابطه تاریخ رو دید، که باز از این سری به اصطلاح باز داره، ولی حالا اگر که اجازه بدید همینجور خلاصه تو فرازهای دیگه جا داره که واقعا انسان بپردازه به این نوع نگاه به این به اصطلاح زیارت ها.
این نکته ای که شما اشاره کردید که واقعا زیارت قدیریه امام هادی منحصر به 18 ذوالحجه یوم عید قدیر نیست، بلکه هر روز میشه آدم با این ادبیات امیرالمؤمنین رو زیارت بکنه. داشتم فکر میکردم الان که شما این فرازها رو میخوندید، در زمانهای قدیم و گذشته شاید خیلی ها رنج سفر رو تحمل میکردن، میرفتن محضر حضرات معصومین، یک سطر حدیث
بله.
بشنوند و برگردن و تشنه بودن و اون طلبشون به نظر من خیلی مؤثر بود و سوغات هم حدیث می آوردن. ما حالا این فراز نورانی زیارت جامعه رو، زیارت قدیریه رو داریم و متاسفانه صد حیف که مراجعه نمی کنیم.
و غیر از این گاهی نگهداری یک سطر حدیث برای هر کسی در حد جرم قتل بود. یعنی تازه میشنیدن
اون رو به جان خریدن،
به جان میخریدن، حفظ میکردن، مینوشتن
که
به دست ما برسه. یعنی برای این روایات به خصوص مثل اینها که تو اصل جریان ولایت بوده، گاهی توی وقایع دیگری بوده حساسیت، ولی اونجایی که
سرها دادن
چه باور کنید برای اینکه این روایت به دست ما برسه، چه خونها ریخته، چه خون دلها، چه خونها ریخته شده تا این به دست ما رسیده که اینجور. پس باید خیلی قدردان باشیم. من یه فراز دیگر از این که مرتبط کامل با بحث ماست، میفرماید که در فراز دیگری که فراز 37 این بحث است، میفرماید که قلت والذی نفسی بیده، قسم میخوره حضرت که والذی نفسی بیده لقد نظر از امیرالمومنین داره نقل میکند،
شما
امیرالمومنین فرمود اینجور که لقد نظر الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اضرب بالسیف قدما، جلوی پیغمبر من میجنگیدم، اضرب بالسیف قدما، فقال یا علی انت منی بمنزله هارون من موسی،
به به به
تمام وجودت رو فدای من کردی، همه هستیت رو در اینکه اون تابش وجود پیغمبر متلعلع باشد، خورشیدش آشکار باشد، تو تمام این کار رو کردی و نگذاشتی یک کدورتی از دیگری به جان پیغمبر بنشینه. تعبیر رو به چقدر زیباست، یا علی انت، میگه وقتی که من جلوی پیغمبر می جنگیدم مثل جنگ احد که همه فرار کردن و اونجا امیر مؤمنان علیه السلام از هر سو مثل پروانه دور پیغمبر میچرخی تا گزندی به پیغمبر نخوره، همه بدن حضرت غرق در زخم بود که زخم واحد شده بود همه بدن، حضرت میفرماید که اونجا پیغمبر اینجور فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، این تعارف نیست الا انه لا نبی بعدی و اعلمک ان موتک، من به تو این رو خبر میدم که ان موتک و حیاتک معی،
با منی،
تو حیاتت حیات منه، موت تو موت منه، یعنی اگر کسی در راستای ضربه به تو قدمی بردارد به من ضربه زده، اگر کسی در راستای تلعلو تو و حیات تو قدمی بردارد در راستای حیات من، و علا سنتی تو خلاصه معی و علا سنتی، یک ذره از من دور نیستی، هیچ جا تفاوتی پیدا نمی کنی، علا سنتی هستی و موتک و حیاتک معی. او وقت این جریان من یه نکته
حقیقت انفسنای مباهله است.
بعد میخوام یه نکته رو اینجا استفاده بکنم که ما ابتدا عرض کردیم که از جریانات مثل جریان هارون و موسی و انبیاء گذشته به شناخت مراتب بعدی خدا ما رو اینجور راهنمایی کرده، حالا از این یه پل این بر میزنم که ما با شناخت امیرالمومنین علیه السلام و حقیقت حضرت و رابطش با پیغمبر تازه میفهمیم هارون و موسی با هم چه نسبتی دارن.
از این بر حالا
یعنی اون میتونیم بگیم نگاه، اگر بخوایم تعبیر بکنیم، تشبیه بکنیم از جهت فلسفی، ما یه برهان عینی داریم که از معلول به علت میریم، یه برهان لمی داریم که از علت به معلول میاییم. اون برهان لمی تاریخ شناسی است، عینی تاریخ شناسی است،
این لمیه بله،
انبیا به سمت حضرات میرفتیم که خدا نشون داده اونها رو تا بعدن آماده بشیم برای شناختن این مرتبه عظیمتر. حالا ما وقتی تو این مرتبه قرار گرفتیم که این وجودات خودشون آشکار کردن، حالا از این منظر که به اونها نگاه میکنیم تازه میفهمیم اونا چه حقایقی بودن. اگر اینجا برای ما ابتداء این است که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی ما داریم جریان امیرالمومنین رو با پیغمبر مثل منزلت هارون من موسی میدونیم، چون هارون من موسی رو میشناختیم و او رو برای ما پای قرار دادن تا امیرالمومنان رو با پیغمبر بشناسیم، حالا میگه اگه کسی اینو شناخت، حالا این پایه میشه برای اینکه اونو بهتر بشناسه. این خیلی زیباست،
خیلی،
یعنی دوباره برگشته به این که از زاویه جریان آخر الزمان و امت ختمی و جریان اهل بیت برگردیم به تاریخ انبیا رجوع کنیم.
حالا میفهمیم رابطه حضرت موسی و هارون چگونه بود.
انبیا رو تازه میشناسی، یعنی این حقیقت، چون ببینید شناخت معلول نسبت به علت در حد معلوله، اما شناخت علت به معلول در حد علته. یعنی یه موقع ما از راه علت معلول رو میشناسیم، این معلول به تمام حقیقتش شناخته شده، چون علت او داره از اون نگاه میکنه. لذا میگیم خدایا معرفتی که به ما، یا من دل علی ذاتی به ذات، خدایا تو با ذاتت ما رو دلالت به ذاتت برسون، از چیز دیگه بخوایم به تو برسیم کوچکتر از اینن که هر چیزی بخواد ما رو به تو برسونه. درسته؟
بله.
اما تو دل علی ذاتی به ذاتی،
خودت ما رو برسون،
خودت ما رو به خودت برسون. لذا میگن برهان صدیقین از خودش به خودش رسیدن، نه از نظم، نه از خلاصه چیزای دیگه به خدا رسیدن. این باز شناخت ناقصه، این یه شناخت تامی نیست. که اینا خیلی زیباست، خیلی. که این رابطه ها رو تو تاریخ اصلا نگاه به تاریخ رو عوض میکنه، حال انسان رو منقلب میکنه. که اگر حالا ما تازه معارف رو پیدا کردیم، حالا نگاه بکنیم به جریان انبیا، اصلا میبینیم ذوق و شوق ما به انبیا صدها هزارها برابر بالاتر میره، چون داریم میفهمیم که تازه او چی میخواست انجام بده. مانه هارون و موسی چی بودند که وقتی که جریان امیرالمومنین رو با پیغمبر شناخت، تازه میفهمه هارون و موسی چه نسبتی داشتن. وقتی جریان قرآن به نیزه کردن ها رو انسان میشناسد و فتنه ای که ایجاد شد و اون جریانات، یا خوابیدن در شبی که امیرالمومنان خوابی، اینا رو وقتی میشناسادن، اون موقع برگرده بگن که این جریان مثل جریان هارون و موساست، یا مثل جریان در این خیلی تفاوت میکند، یا مثل جریان اسماعیل و مثل ابراهیم است در اون مثلا ذب. بعدا میفهمه که اون ذب چه عظمتی داشته که این لیلة المبیت داره او رو معرفی میکند.
بله.
نه اون لیلة المبیت رو معرفی بکند.
خیلی به به، آقا خیلی ازتون ممنونم.
سلامت باشه.
خیلی خوب، الهی که همیشه حالمون با ولایت امیرالمومنین خوب باشه، و امیدوارم که هماره زیر سایه حضرت باشیم. از حاجای عابدینی هم خیلی خیلی ممنون و متشکرم. انشالله که خداوند خیرتون بده. میخوایم کتاب معرفی بکنیم.
بله، خیلی کتاب خوبیست.
بله،
از خلاصه حاجای محمدیان عزیزمون،
خدا انشالله حفظشون بکنه. حدیث قدیر از زبان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، نشر محترم معارف این کتاب رو به بازار نشر عرضه کرده. حدیث قدیر اگر دوستان نشون بدن. بله، دارید میبینید. جالب باید باشه، من ندیدم کتاب رو، فقط یک تبرق کردم. حدیث قدیر از زبان امیرالمؤمنین. دوستانی که اهل مطالعه هستن حتما دعوت میکنم تو این ایام، بهترین فرصته برای اینکه معرفتمون نسبت به امیرالمؤمنین و واقعه قدیر افزون بشه و اون رو به نسل‌های بعدی و فرزندانمون هم معرفی بکنیم. 20303 شماره پیامک ماست، یا به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، بخش عرضه و فروش محصولات فرهنگی، یا به کانال ما در سروش ایتا و بله برای مشارکت در قربانی عید قربان تا قدیر. این طرح بزرگ و اطعام بی‌نظیر عید قدیر هم همتون دعوتید.
من این رو هم اضافه میکنم که توی این کتاب و حاجای محمدیان عزیز شاید خیلی از عمرشون رو وقف امیرالمومنین کردن،
خدا انشالله خیر،
و زبان ساده هم در بیان دارن و این خودش یه مزیتی است.
یه کتاب خوبی هم ایشون داره. بله. امام علی از زبان خودشان.
بله. بله. اونم یه حالت گفتگوست، اونم یکی از کتابایی است که خیلی پرفروش بوده و بله، جاذبه داشته. این کتاب هم دوستان انشالله استفاده بکنن. یه کسی نوشته که مسلط به کاره، اینجوری نیستش که جمع آوری فقط باشد، مسلط به کار بخواه.
خیلی خوب، خیلی خوب، انشالله خداوند جناب حاج آقای محمدیان رو حفظ بکنه و هر کسی که احیاگر فرهنگ قدیره به معنای واقعی کلمه و نام امیرالمؤمنین رو سر دست گرفته و انشاءالله که این علم هرگز زمین نمونه. اجازه میفرمایید مشرف بشیم به ساحت قرآن؟ خیلی خوب مشرف بشیم، آیات رو بشنویم، ثوابش رو هم هدیه بکنیم به روح بلند امام هادی علیه السلام و امیرالمؤمنین و فرزندانشون و باز میگردیم با احترام در این روز عید با شما و در کنار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کاش شد شاخه شاخه این گلها رو به مناسبت این روز قشنگ تقدیمتون کرد حالا دورا دور از ما بپذیرید، ما رو هم دعا بکنید، ما هم دعاگوی شما هستیم برای مشارکت در قربانی عید قربان تا قدیر. این طرح بزرگ 5000 مسجد، 5000 قربانی. ائمه محترم جماعت میتونن به سایت ما و کانال‌های ما مراجعه بکنن. عزیزانمون، اونهایی که صدقات و نذورات و هدایاشون به دستان ما در طی این سال‌ها رسیده، هم میتونن با ما همراه بشن برای اطعام عید قدیر و تأمین گوشت نیازمندان و خانواده‌های آبرومند ان شاء الله. امیدوارم که همه اونهایی که به عشق امیرالمومنین در این طرح با ما همراه هستن، چه در طرح فرزندان قدیر چه در طرح قربانی، همگی مشمول نگاه پرمهر امیرالمومنین باشند ان شاء الله. حاج آقای عابدینی، باید خداحافظی بکنیم، دلامون رو می‌خوایم بفرستیم سامرا و به امام هادی سلام بکنیم، دعا کنید و ان شاء الله از خدمت دوستان مرخص بشیم.
ان شاء الله خدای سبحان به حق امام هادی علیه السلام مشکلات کشور ما رو برطرف کند، توفیق زیارت حضرت رو تو دنیا و شفاعتش رو تو آخرت روزی هممون بکنه
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. خداوند ان شاء الله همتون رو حفظ بکنه. فردا ان شاء الله با حضور آقای نظافت به شما سلام خواهیم کرد. در پناه خدا باشید تا سلامی دوباره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. اللهم صل على علي ابن محمد وسي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء بالمؤمنون وبشر بالجزيل من ثوابه وأنذر بالأليم من عقابه وحذر بأسا وذكر بآياته وأحل حلالا وحرم حراما وبين شرائعك وفرائضك وحذنا عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك. فصل علي أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إلهي.